باب نهم، در نهم. الحمد لله. انسان کامل مؤید به روح القدس و روح است، تأیید شده به روح القدس و روح، تا و این چنین انسان مؤید به روح القدس و روح است. آیه قرآن می‌فرماید و ایدناه به روح القدس، و تأیید کردیم او را به روح القدس. آیه بعد نزله روح القدس من ربک بالحق، نازل کرد او را روح القدس به حق از جانب پروردگار تو. عبارت بعدی عبارت نهج البلاغه است که امیرالمومنین می‌فرماد من در غار حرا با رسول الله بودم، ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه، می دیدم نور وحی و رسالت را و استشمام می کردم رایحه نبوت را. یک بحثی داشتیم در قدیم، قبلا عرض کردیم خدمت عزیزان که این ادراکات ظاهری که ما داریم غیر از این پنج حس ظاهری، پنج حس دیگه هم هست، پنج حس باطنی وجود داره. یعنی همون جوری که ما چشم برزخی داریم در قبال چشم ظاهری، گوش برزخی هم داریم در قبال گوش ظاهری، لمس برزخی هم داریم در قبال لمس ظاهری، و همینجور شم، استشمام که حقایق رو طرف از طریق شم، استشمام ادراک میکنه، که صاحبان این مقام رو میگن صاحبان مقام انفاس، صاحبان مقام انفاس. صاحبان مقام انفاس کسانی هستند که از طریق شم، استشمام ادراک حقایق میکنن، که مثلا باز جناب ابن عربی میگه پدر من صاحب مقام انفاس بود، و اینها یه خصوصیتی که دارن صاحبان مقام انفاس، میگه وقتی میمیرن صورتشون مثل مرده نیست، صورتشون مثل انسان زنده است، فکر میکنی خوابیدن. میگه من پدر خودم رو با شک خاک کردم، چهرهشو که نگاه میکردم میدم انگار زنده است، ولی قلب و اینها از کار افتاده بود و با شک کامل اینو خاکش کردم. میگه این از خصوصیات صاحبان مقام انفاسه که سید اینها، به اصطلاح قطب اینها، جناب حضرت یعقوب علیه السلام که در قرآن میفرماد انی لعجد ریح یوسف، گفت من بوی یوسف رو درک میکنم. لولا ان تفندون، که بعد خود این شم، دو تا شم داریم، همون جوری که ما در ظاهرمون دو تا سوراخ بینی داریم، در مقام استشمام هم دو تا شم داریم، شم جمال و شم جلال، شم جمال و شم جلال. روایات هم در این زمینه فراوانه، مثل روایت نبوی که چند بار گفتیم، تعترو بالاستغفار، با استغفار خودتون رو اتراگین کنید که لا تفزهو روائح الذنوب، که بوی گناه آبروی شما رو نبره. طرف خودش نمیفهمه، میره پیش یکی ولی خدا، بوی گندش حال اینو به هم میزنه. حالا بو هم یه موقع انسان اینجا نشسته از اونور کره زمین بو میشنوه دیگه، چون چیز مادی نیستش که، اینجا نشسته شهر دیگه رو بو میکنه، یه کسی از اون طرف عالم زنگ میزنه بوی حرف او رو میفهمه که این بوی گند دروغ داره میاد ازش، یا یعنی یک بوی طیبه، کلام طیبی میاد ازش. خب امیر مومنان فرمود اشم و ریح النبوه، من بوی نبوت رو استشمام میکردم، هم ارا نور الوحی، هم نور وحی رو میدیدم، هم بوی نبوت رو استشمام میکردم. بعد وقت می فرما صدای ناله شیطان رو می شنیدم، یعنی دیدن، شنیدن، بوئیدن رو حضرت میگه با رسول الله بودم و درک می کردم، اون چه رسول الله می گرفت منم می گرفتم، که حدیث نبوی که شیعه و سنی هم نقل کردن که رسول خدا فرمود یا علی انک ترا ما ارا و اسمع و تسمع ما اسمع، تو میبینی آنچه من میبینم، میشنوی آنچه من میشنوم، الا انک لسته به نبی، تو فقط پیامبر نیستی، نبی نیستی. یعنی اون چه که ما تو این زمینم بحث زیاد داریم، شواهد روایی، شما در حدیث کسا، راوی حدیث کسا کیه؟ خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونجا میگه جبرئیل آمد پیش پدرم، نمیگه پیامبر به من گفت که جبرئیل آمده، میگه جبرئیل اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله اجازه میدید من بیام تحت کسا؟ ایشون گفت بفرمایید. پیامبر به ایشون نگفت، ایشون خودش داره میبینه. یا میگه فرشتگان از خداوند پرسیدن که و من تحت الکسا، خدای کی تحت کساست؟ نمیگه پدرم به من گفت که، بعد خداوند گفتش که هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها، میبینه اون چه رسول الله میبینه. اصلا در طفولیت صدیقه طاهره روحی فداها که حضرت خدیجه وقتی مرحوم شدن، خانوم در سن طفولیت بودن، میگه پا به زمین میکوبید خانوم فاطمه زهرا، میگفت اینا امی، مادرم کجاست، مادرم کجاست. جبرئیل نازل شد بر رسول الله که خدیجه در یک قصری از نقره، از نی نقره‌ای در بهشته. میگه وقتی جبرئیل این خبر رو برای رسول الله آورد، خانم فاطمه آروم شد، میگفت مادرم کجاست، مادرم کجاست، یعنی مقام و مرتبه ایشون منکشف بشه براش. اونم وقتی جبرئیل خبر آورد ایشون آروم شد، چون میدیده، میدید، میشنید آنچه رسول الله میبیند و میشنود. خب ارا نور الوحی و رساله و اشم مریح النبوه. شاهد مثال قرآنی دارید شما تو این زمینه؟ بله، حضرت موسی و هارون. مگه پیامبر نگفت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، تو برای من به منزله هارونی برای موسی. خب حضرت هارون و حضرت موسی، خداوند به حضرت موسی میگفت، بعد حضرت موسی میآمد به حضرت هارون میگفت. نه خیر، اینی معکما اسمع و ارا، من همراه شما دو تنم، میشنوم و میبینم. اذهبا الى فرعون، بروید شما دو تن به سوی فرعون. خداوند با جفتشون مکالمه میکنه، جفتشون درک میکنن، به جفتشون دستور میده. حالا یکی امیره، یکی وزیره. و الا جفتشون با هم دارن میگیرن از اون طرف، همون جوری که امیرالمومنین همراه رسول الله میگرفت اون چی که رسول خدا میگیره. خب حالا روح القدس چیه؟ روح چیه؟ روح را چون عقل و نفس به اشتراک لفظ اطلاقات گوناگون است، همون جوری که ما در مورد عقل و نفس اطلاقات گوناگون داریم، یه موقع میگیم نفس، نفس اماره رو میگیم مثلا، یه موقع میگیم نفس، نفس ناطقه رو میگیم، یک موقع میگیم نفس، اصلا منظورمون خود نفس شی، یعنی خود شی، چون نفس به معنی خوده. یه جا میگیم نفس اصلا به معنی خونه، نفسی که از معانیش به معنی خونه. خب همینجور هم هست روح، روح مثل عقل و نفس اطلاقات مختلفی داره. شما میگید روح طبیعت، مگه آیه قرآن نمیگه ما باران میفرستیم به یه زمین میت و اونجا رو حیات میدهیم، سرسبز میشه، رشد میکنه، میباله، روح داره اونجا دیگه. خب حیوان هم روح داره، انسان هم روح داره، برو بالاتر فرشتگان، برو بالاتر مقام طبقات مختلفه فرشتگان، تا به اون مرتبه خود روح، حضرت روح برسیم. اینها همه مراتب یک حقیقتن، تماما مراتب یک حقیقتن. از روح بخاری که جسم لطیف سیال متکون از بخارات و صفوت و لطافت اخلاط اربعه است و به ارواح سگانه حیوانی و طبیعی و نفسانی منقسم میگردد آغاز، از اینجا شروع میشه. روح بخاری چیه؟ قدما قائل بودن که یک بخاری لطیف در سراسر بدن پخشه که در مجاری دم جاری و ساریه، و این روح بخاری از اخلاط اربعه، اخلاط اربعه چی هن؟ بلغم، صفرا، سودا، خون، خون و بلغم و صفرا و سودا، اینا چهار تا خلط کلی هن در بدن که باید تعادل داشته باشن. از ترکیب بخارات اینها یک چیزی به وجود میاد به نام روح بخاری که او واسطه بین جسم و روحه، بین جسم و نفسه، که بعضی ها گفتن شاید این روح بخاری منظور سلسله اعصاب باشه، که حضرت آقا در یکی از کتابهاشون میفرماد نه خیر، مراد از روح بخاری سلسله اعصاب نیست، چیز دیگه ایه، و این روح بخاری مادیه، ماده لطیفه و از بین رونده است، یعنی با مرگ این نابود میشه، چون واسطه اتصال بدنه با نفس، با روح. خب جسم لطیف سیاله، سیالان داره که متکون از بخارات، بخاری که در بدن انسان است، بخاراتی در وجود ما هست. بخارات چجوری تو وجود ماست؟ چجوری ما درک کنیم بخارات رو؟ شما وقتی مثلا غذا میخورید معده پر میشه، بخارات بدن رو به بالا میره، رو به طرف بالا میره. وقتی معده خالی میشه، این بخارات از بالا میاد به طرف پایین. در حدیث امام هشتم شخصی به ایشون عرض کرد که آقا من سردرد دارم چیکار کنم؟ حضرت فرمود انفی استفاده کن، بعد از خوردن شام یا بعد از خوردن غذا. حالا چرا بعد از خوردن غذا؟ چون این بخارات بعد از خوردن غذا رو به بالا میره، بالای بدن. اونجا استفاده انفیه در اون موقعی که فشار، اون بخارات فشار میارن به مغز، بهتر این سینوس ها خالی میشه، تخلیه میشه. چون یکی از عوامل سردر عفونت سینوسیه، که خیلی از مشکلات بدن مال همین سینوس هستن، عفونت سینوس ها. یعنی چون در روایت امام صادق میفرماد سه تا چیز از مداواهای انبیاست، یعنی مداواهای فطریه. این چرا میگه از مداواهای انبیا؟ چون انبیا کارشون بر اساس فطرته. یک، انفیه. دوم، حجامت. سوم، قی، یعنی استفراغ. که استفراغ کردن یکی از راه‌های مداوا استفراغه، که بسیاری از بیماری ها از بدن بیرون میریزه، که اونو البته جا داره. و حالا چرا حضرت میگه بعد از خوردن غذا انفی استفاده کن؟ چون این بخارات رو میاره به سمت بالای بدن و تحت فشار قرار میده، و وقتی استفاده انفیه کنی بهتر این سینوس ها تخلیه میشن. متکون از بخارات و صفت و لطافت اخلاط اربعه است. خلاصه و اون اساره این اخلاط اربعه است و به ارواح سگانه حیوانی، طبیعی و نفسانی منقسم می‌گردد. آغاز از روح طبیعی، حیوانی، نفسانی آغاز میشه، مرتبه روح، و تا به روح القدس و روح من امرهی تعالی انجام می‌یابد، تا به اون افق کشیده میشه. ظاهرا وقت تمام شده. السلام علیکم و رحمت الله.